بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان. افتخار میکنم که امروز در خدمتتون هستم. فرصتی دست داد تا در شهر شیراز باشم و در واقع شما عزیزان رو آشنا بکنیم با جدیدترین نمونه نمایشگر بریلی که در کشورمون تولید شده، دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه، یا در اصطلاح هم بهش متیکر هم میگن. من یه توضیح کوتاه در ارتباط با دستگاه نوتیکر میدم خدمتون، بعد حالا دوستان در گروه های دو سه نفره تشریف بیارن تا از نزدیک خودشون در واقع هم با دستگاه کار بکنن، هم هر سوال و پرسشی دارن در خدمتون خواهم بود. اولا باید بگم متاسفانه در کشور ما، حالا با توجه به اون سیاست هایی که خود بچه های نابینا از ابتدا در مدارس با اون سیستم بار میان، شاید جالب نماشه، ولی یه حقیقتیه که خیلی با مسئله برید میونه خوبی ندارن. بیشتر از اون جهت که از دوره راهنمایی دبیرستان کتاب ها و منابع به صورت صوتی هست، به همین روش عادت میکنن. از طرفی خب صوتی مزیت در واقع سرعت بالاتری رو نسبت به خط بریل داره و در کنارش آسیب ها و در واقع آسیب هایی رو هم به نابینایان میزنه که خب همه شما قطعا در جریان هستین. حالا با توجه به اینکه یه سری از شما عزیزان به خانواده هاتون هم تشریف آوردین، باید بگم که خب این مسئله باعث شده که خیلی سواد خوندن نوشتن که در آخرین کنگره جهانی خط بریل هم اشاره شد، خط بریل سواد یک فرد نابینا هست، همونطور که فرد بینا با خط رسمی خودش که خط بیناییه کتاب میخونه، مینویسه و همه منابعش با اون خط هست، یه فرد نابینا هم خط رسمیش خط بریل هست، ولی خب در کنارش فرمت صوتی هم خیلی بیشتر از اون چیزی که هست در کشور ما رواج داره و همین باعث شده که به نوعی استفاده از خط بریل برای خوندن کتب، برای خوندن منابع مطالعاتی یکم برای بچه ها سخت باشه. و خب عرض کردم در کنارش یه سری آسیب ها رو هم به همراه خودش داشته. شرکت ها در دنیا تو زمینه تجهیزات توانبخشی که به خط بریل مربوط میشه دو سه نوع تجهیزاتی رو تولید میکنن. یکی دستگاه های بریل دیسپلی هستن که این دستگاه ها برای اینکه بشه باشون کار کرد حتما باید به کامپیوتر یا به یک سیستم جانبی دیگه متصل بشن تا خروجی بریل بده. نمونه اولیه این دستگاه در کشور ایران هم سال 76 تولید شد، 21 سال پیش توسط شرکت پکتوس، دستگاه برجسته نگار ورژن 1 که در واقع اون دستگاه ها خیلی دستگاه های بزرگ و حجم و سنگینی بود، به علت این که سیستم های کامپیوتری روز هنوز تکنولوژی پورت USB نبود، پورت ها پارالل بود، منبع تغذیه برق خود دستگاه بعد داخل خود دستگاه طراحی می شد، از این جهت خیلی نمونه های بزرگ و حجمی بود. کم کم از سال 82 به بعد نمونه های نسل 2 برجسته نگار تولید شد که دیگه هم کوچیک‌تر شد، وزنش از 5 کیلو به 1.4 کیلوگرم کاهش پیدا کرد و اینکه به تکنولوژی پورت USB و اتصال به کامپیوتر و حالا اون موقع سیستم عامل XP و الان هم که ویندوز 7 و 10 در واقع متصل میشه و کار میکنه. دستگاه برجسته نگار 2 یک نمایشگر بریل 40 سلولی بود و بعد هم در سال 86 برجسته نگار 3 ساخته شد برای استفاده انفرادی کاربران. اون نمایشگرهای 40 سلولی بیشتر در مراکز و سازمان ها مورد استفاده قرار می گرفت و هدف از تولید برجسته نگار 3 این بود که هم قیمت دستگاه کمتر بشه، هم وزنش کاهش پیدا بکنه و 20 سلول بریل هم داشت در واقع ورژن 3 که خب باز اونها هم تو رده بریل دیسپلی ها در واقع قرار می گرفت و حتما باید به کامپیوتر متصل بشه تا کار بکنه. اما 3 سال بود پروژه تحقیقاتی شرکت پکتوس در زمینه تولید نوتیکرها که باز خودشون هم دو دسته میشن این نوتیکرها. یکی بریل نوت هایی هستن که سیستم عامل ندارن، فاقد سیستم عامل هستن، یه سری امکانات محدودی رو به کار برمیدن. فرقشون با بریل دیسپلی ها این هست که دیگه نیازی نیست به کامپیوتر متصل بشن، خودشون به صورت مستقل خروجی میدن و کار میکنن. و نمونه دیگه که PDA ها هستن، مخفف پرسونال دیجیتال اسیستنت، که اینها خب دیگه هم سیستم عامل دارن هم نرم افزار پذیر هستن و باز اون ویژگی متکی بودن یعنی مستقل بودن از کامپیوتر رو دارن، در عین حال که میشه هم با بلوتوث و هم با کابل به کامپیوتر وصلشون کرد موقعی که خاموش هستن و به عنوان یه برد دیسپلی هم ازش استفاده کرد. و از سال جاری هم نسل جدید برجسته نگار 4 هست که عرضه شده، که خب کیسش کاملا مثل همین کیس نوتیکر هست که ملاحظه میکنیم و اون هم 20 تا سلول برید داره. من اینجا توضیحات کلی میدم در خصوص نوتیکر شرکت بکتوس که در درجه بندی اون نوتیکر خدمتون از کلان در طبقه PDA ها جا میگیره، از این جهت که هم سیستم مومن داره و هم از نظر نرم افزاری قابل بروزرسانی و توسعه هستش. سیستم عامل دستگاه لینوکس هست، از این جهت که در واقع سیستم عامل اوپن سورس و امکان مانور توسعه نرم افزاری رو روش داریم. از امکاناتش بخوام اشاره بکنم، تو بحث سخت افزاری بوده 6 ساعت شارژ باتری نگه می‌داره، 5 تا 6 ساعت. 3 تا پورت USB داره، امکان اتصال به مانیتور بینایی رو داره با این هدف که خب خیلی از دانش آموزان در مدارس دبیر تو مدارس تلفیقی تحصیل میکنن، عملا وجود امکان اتصال به مانیتور بینایی میتونه تا حد زیادی امکان نیاز به دبیران تلفیقی رو چه بسه کمتر بکنه، البته کامل نمیتونه از ببره، به هر حال حضور دبیران تلفیقی هم در جای خودش باید باشه، ولی خب دیگه معلم خیلی راحت میتونه تکالیف فرد نابینا رو خودش تصحیح بکنه و یه رابطه دو طرفه این چنینی برقرار میشه. خروجی هدفون داره، اسپیکر داره و در واقع 20 سلول برید، امکان اتصال به گوشی اندروید و کامپیوتر از طریق بلوتوث رو هم داره. این دستگاه از این جهت که در واقع سیستم عامل در عرض کردم از نرم افزارهای تبدیل متن به گفتار هم بهره میبره و حتی پشتیبانی از زبان فارسی میکنه، اسکرین ریدر اورکا روی دستگاه نصب هست و خروجی فارسی اون رو هم ESpeak پشتیبانی میکنه. شما از طریق پورتای USB دستگاه میتونید فلش بهش متصل بکنید، متونی که دارید رو با فرمت ورد داخل دستگاه بریزین و به صورت بریل متنتون رو مطالعه بکنید. امکان پشتیبانی از فایل های صوتی رو داره با فرمت حالا ویو و MP3 و فرمت های رایج و اینکه نرم افزارهایی که ما قبلا رو مجموعه نویدمون داشتیم مثل قرآن با ترجمه فارسی و انگلیسی، دیکشنری 4 زبانه، دفتر تلفن و ماشین حساب رو هم برای این دستگاه پیش بینی کردیم.
بذار میخوام
بگم
که از PDF متنی هم آیا پشتیبانی
میکنه
یا نه؟
ببینید PDF متنی رو فعلا نه، فعلا فرمت رایج ورد رو فقط پشتیبانی میکنه با توجه به محدودیت هایی که ما در زمینه PDF های متنی داریم. حتی در خود ویندوز هم ملاحظه میفرمایید که کانورتورهای خیلی قوی و خوبی رو ما روی ویندوز برای تبدیل به فرمت های داک یا داک DOCX نداریم برای PDF های متنی، ولی داریم روش کار میکنیم که روی لینوکس هم که خب طبیعتا نیست اصلا همچین کانورتری، ولی تو برنامه همون هست که انشالله با نوشتن یک کانورتر به شرطی که به صحت خیلی بالایی برسیم روی تبدیل، حتما امکان پشتیبانی از PDF های متنی رو هم به قابلیت دستگاه اضافه بکنیم. من ویژگی کلی رو عرض کردم خدمتون. قیمت دستگاه 18 میلیون تومان هست، یه چالشی که متاسفانه ما در کشورمون مواجه الان توضیح دادم خدمتون. ببینید PDA ها کلن نمونه های دستگاه های برجسته نگار در دنیا جز تکنولوژی های گران قیمت هستن، یعنی با توجه به اینکه از سلول های پیزو الکترونیک در اونها استفاده میشه و این پیزو الکترونیک ها هم وارداتی هستن، در دنیا 2 کارخونه بیشتر نیست در آلمان و آمریکا که سلول های برید رو تولید میکنن و تمام اون 10-11 شرکتی که در دنیا برید دیسپلی تولید میکنن، سلولای بریدش از این دو کارخونه میگیرن که شرکت بکتوس در ایران از در واقع شرکت متک آلمان اینها رو وارد میکنه. تا تیر ماه امسال برای مواد خام تولید خب ارز دولتی 4200 تومانی داده میشد، چه بسا تا همین تیر ماه هم قیمت دستگاه 9600 بود و با توجه به اینکه دیگه از تیر ماه به این ور نه ارز دولتی برای واردات سلولای برین داده میشه و در کنار اون قیمت تشکیل قطعات الکترونیک داخل دستگاه هم 4-5 برابر شده، متاسفانه قیمت دستگاه به 18 میلیون تومان رسیده. نمونه های خارجی هم از برینوت هایی که در واقع پوشش زبان فارسی که هیچ کدومشون تو دنیا ندارن، ولی اون برینوت هایی که پی دی ای نیستن، یه برینوت معمولی هم سیستم عامل ندارن، 1700-800 دلار داریم تا پی دی ای هایی که از 3000 دلار شروع میشن تا 6500 دلار که اونها هم با همین دلار روز بخوایم حساب کنیم عمدتا بالای در واقع 25 تا حالا 50-60 میلیون تومان هزینه اونها میشه، ضمن اینکه خود زبان فارسی هم پشتیبانی نمیکنن. اما شما به نکته درستی اشاره کردین، چالشی که متاسفانه خود شرکت هم در ایران داره و طبیعتا نابینایان هم با اون مواجه هستن اینه که نهادهای حمایتی برای خرید این دستگاه حمایت نمیکنن. در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم فرد نابینا خودش 4-5000 دلار نداره که بده برای تجهیزات این چنینی بخره، اون تا اونجا اونقدر حمایت ها قوی هست، یه سری از این تجهیزات تحت پوشش بیمه هستن و یه سری از اونها رو هم NGO های مرتبط با حال نابینان، چون NGO هایی که دولتی هستن و چون NGO هایی که خصوصی هستن خب خریداری میکنن در اختیارشون قرار میدن و متاسفانه ما این چالش رو در کشورمون داریم که حالا البته بهزیستی در این سری از استان ها از 3 تومن تا 5 میلیون تومن برای خرید این دستگاه کمک هزینه خرید تجهیزات رو میده. تا تیر ماه امسال که قیمت دستگاه 9,600,000 بود عملا نزدیک 50% هزینه اون رو جبران میکرد. حالا باید ببینیم برای سال آینده که قیمت دستگاه تقریبا دو برابر شده، باید ببینیم چه تمهیداتی رو در واقع میاندیشن و باید ببینیم چه کمک هزینه ای رو به سیستی برای خرید در اختیار بچه ها قرار میده و فعلا قیمت دستگاه در واقع به این شکل است. یه امکان دیگه که دستگاه داره امکان بروزرسانی آنلاین برنامه هاست، نرم افزارها خب همواره داره بروزرسانی میشه از طریق خروجی لن، امکان اتصال به در پورت لن رو به دستگاه میزنن و میتونن دستگاه رو به صورت آنلاین برنامه هاش رو بروزرسانی بکنن. من فکر میکنم اگر از نزدیک خود دوستان تشریف بیارن اونجا با هم ببینیم و کار بکنیم خیلی بهتر باشه. امکان تایپ در واقع متون به صورت فارسی و انگلیسی و تایپ همزمان رو همین دستگاه داره، باز یه ویژگی بارزی که اکثر برینوت‌ها در دنیا یه زبان رو پشتیبانی میکنن برای زبان دوم، یه هزینه اضافه تایی هم از کاربر میگیرن، ولی اینجا خب هم ما تایپ همزمان فارسی و انگلیسی رو با هم داریم و خب کاربر نابینا رو فرض کنیم اگه تو هر سطح تحصیلی باشه، دانشجو باشه، دانش آموز باشه، میتونه این دستگاه رو سر کلاس ببره تا همین یادداشت برداری های خودش رو انجام بده، هم به صورت صوتی و هم به صورت بریل خروجی داشته باشه و متونش هم داخل دستگاه بریزه و بخونه.
خب اینا سرمایه خود شرکت مثلا اقدامی برای قسط بندی نکرده یه وقتی؟
ببینید اگر به صورت موردی خود بچه بخوان خریداری بکنن قطعا شرکت تا حد توان خودش همکاری لازم رو انجام میده، ولی به این برمیگرده که اون کسی که در واقع قصد خرید داشته باشه حالا میتونه با شرکت تماس بگیره با بخش فروشمون، چون این اگه در یه حد محدود باشه خب قطعا امکان همکاری هست، ولی اینکه فرض کنید یه 100 نفر 200 نفر بخوان خریداری بکنم و به صورت قسطی با توجه به هزینه تموم شده خیلی بالایی که دستگاه داره، اولا شرکت توان تولید در این سطح رو نداره که بخواد به صورت قسطی واگذار بکنه، ولی اگه به صورت موردی و
بهزیستی
واقعا،
یعنی اگر کسی بخواد بشینه به فکر بهزیستی، بهزیستی آبی ازش گرم نمیشه.
همینطوره،
یعنی کسی که دانش بالاخره ما دانشجو زیاد داریم، دانش آموز زیاد داریم و به هر حال اینها بهزیستی هم مثلا حالا تا یه مقداری متقبل میشه و یه تعداد خاصی رو مثلا که حالا یا مد نظر خودشونه یا این که نمیدونم، حالا به هر حال اینجا ما نمیخوایم راجع به این مسائل بحث کنیم، ولی به هر حال فکر میکنم اگر شرکت بتونه یه جوری حالا یا خودش یه تعاملی با بهزیستی داشته باشه که مثلا اولویت بندی بکنن، حالا که بتونن کمک هزینه به کسی بدن یا اینکه با یک بانکی مثلا یه قرارداد چیزی ببندن که مثلا به بچه های وام مثلا کم درصد بدن که بتونن تهیه بکنن.
ببینید ما با بانک قرض الحسنه مهر ایران در واقع صحبت هایی رو کردیم، سیستمشون هم به این شکله که هر پولی که بچه ها تو بانک بذارن تا 6 ماه بعد دو برابر پول و علاوه بر اون پولی که یعنی خودشون میذارن به همون مقدارم تا 6 ماه بعد بهشون میدن با سود 4%. یعنی فرض بکنید مثلا اگه بچه ها 6 میلیون بذارن 6 ماه بعد 12 میلیون در اختیارشون قرار میگیره با سود 4%. باز پرداختش هم 3 سال است. ببینید این هم این برای در واقع همه افراد هست، منتها قرار شد که البته هنوز تفاهم‌نامه چیز نشده، امضا نشده، ولی بنابر این بود که NGO هایی که بیان همکاری بکنن تو این طرح اگر از محل در واقع تراکنش های مالی که دارن حساب هاشون اگه به اون بانک منتقل بکنن، صرفا با دادن نامه از طرف اون NGO اون سرمایه اولیهی که خود فرد نابینا بعد بذاره تو اون بانک تا بعد 6 ماه یا 9 ماه به دریافت وامش برسه، اونو دیگه از فرد نابینا نگیرن، به شرطی که البته گفتم خب NGO ها حساب هاشونو به بانک ما بیارن. البته میگم اینا صرفا در حد صحبت هست، اون نکته ای که گفتم بعد 6 ماه به اندازه پول خودش به سود 4% میده، خب اون امکانی که برای همه هست، میتونید از اون بحث استفاده بکنید. ببینید واقعا این قضیه کنترل خودمان خارجه، یعنی بزرگترین لطمه رو تو این وسط خود شرکت داره میخوره. بعد از 3 سال به این تکنولوژی دست پیدا کرده، حالا که میخواد بفروشه به فروش برسه، شما الان میبینید لپتاپ‌های معمولی که 3-4 تومان بوده قیمتش به 11 تومان رسیده و برای ما خیلی بهتر بود که این، یعنی بزرگترین چالش ما الان این بود که دولت دیگه اون بحث ارز دولتی رو برای واردات مواد خام تولید برداشت. مگه نه قیمت این دستگاه ارز کردن خدمتتون 9600 بود تا همین تیر ماه.
الان به نظر من باید مثلا تشکل چی هست اون مرکزی، اون باید مثلا یک قدم پیش بگذاره توی همون حمایت چیز قانون حمایت، مثلا بتونن اینو تو بودجه بگنجونن.
ببین فقط شرکت ما نبود دیگه، تمام شرکتایی که خیلی بزرگتر از ما هستن، خیلی تجهیزات در حد استفاده میلیونی هم دارن تولید میکنن، اونا متاسفانه اون حمایت هایی که رو ارز دولتی برای واردات برداشته شد و فقط به 24-5 قلم کالای خاص محدود شد. یعنی این چیزی نیست که در حد حالا صرفا پیگیری تشکل های مرتبط با نابینایی باشه، قضیه خیلی فراتر و جدیتر از این حرف هست. خیلی از شرکت های بزرگ تو همین بحث تولید صنعت خودرومون میبینید دیگه، ماشین هایی که 20-22 میلیون بودن الان دو برابر 45-50 میلیون تومان شدن و این بزرگترین ضرر رو حالا اونها استفاده عام رو دارن، ولی تو بحث نابینایی نه تمکن خرید از طرف بچه ها وجود داره، از طرف هم شرکت چاره ای نداره، چون قیمت تموم شده این دستگاه با قیمتی که الان داره در واقع به فروش میرسه حداقل سود رو داره و میگم متاسفانه ما هم تا جایی که میتونیم داریم پیگیری میکنیم که حالا حداقل بخشی از این رو بهزیستی بخواد پوشش بده یا بنگاه اقتصادی مثل بانک ها بیان وام های خرد و کم بهره بدن که بچه ها توان خرید رو پیدا بکنن. ولی میگم باز اگه به صورت موردی باشه تو بحث قسط که فرمودن دوستمون حتما شرکت همکاریایی رو خواهد.
آقای سرمالی ببخشید، امکانش هست که مثلا حالا با بهزیستی صحبتی بشه که بهزیستی بیاد خودش این دستگاه رو بخره و ارزوتر بچه نابینا عرضه کنه؟
ببینید سال گذشته موقعی که قیمت دستگاه 9600 بود، البته 20 دستگاه خریداری کردن و این 20 دستگاه رو تعدادیش رو توزیع کردن در استان‌ها، البته 5-6 نفر رو ما بیشتر نمیشناسیم که این دستگاه رو دریافت کردن، اون 14-15 تای دیگر معلوم نیست حالا یا نگه داشتن یا اگرم توضیح کردن هنوز ما مطلع نیستیم. متاسفانه برای امسال هم علارغم قولهایی که داده بودن برای خریدش، ولی خب خریدی انجام نشده تا به حال و قطعا در سال 97 خریدی نخواهد داشت. بهزیستی اگه بخره موظفه به صورت رایگان در اختیار بچه ها قرار بده، چون الان تو بحث تجهیزات توانبخشی نابینایان که بودجش سال گذشته مشخصا 40 میلیارد تومان بود، خب تو بحث تجهیزات مثل کاشت حلزون مثلا برای افراد ناشنوا یا خرید سمک و اینها تا 10-12 تومان هم پوشش داشتن، ولی متاسفانه در حوزه نابینایان هم از اون جهت که خود بچه ها خیلی مطالبه نمی کنن، هم از اون جهت که NGO ها خیلی دنبال تجهیزات های تک و اینا نیستن، از بس تو سالهای اخیر به بهزیستی سلام مراجعه کردن و جواب نشنیدن و اینقدر برخورد های بد دیدن که همه متاسفانه دلسرد شدن و کسی دنبال پیگیری این قضیه نمیره. همونطور که فرد ناشنوا تا 12-13 میلیون تومان بهزیستی واسش هزینه میکنه و در اختیارش میذاره، خب این حق یه فرد نابینا هست که به همین حد هم در واقع برای اون هزینه بشه، ولی خب متاسفانه میبینیم که این اتفاق نمیفته. این 3-5 میلیون تومان هم که گفتم، حالا اونایی که رفتن دنبالش خب تونستن این پول رو بگیرن، ولی باز به نظر من اگه تقاضا بالاتر بره شاید نتونن خیلی همکاری. سوالات کلی رو اگه الان میخواد بپرسی این بعد بریم سراغ در واقع خود دستگاه نزدیکه.
جناب سرمدی، کدوم نسخه لینوکس توی دستگاه هست؟
ببین لینوکس دبیانه از در واقع شاخه های لینوکس و در واقع از از اسکرین ریدر هم گرش کنم اسکرین ریدر اورکا روی دستگاه نصب هست و جزء دسترس پذیرترین نوعهای لینوکس محسوب میشه.
بعد خروجی فایل ها رو هم که دیگه خروجی های با فرمت های مختلف میشه ازش گرفت دیگه.
ببینید فعلا فرمت ورد یعنی داک و دی او سی اکس هست، داکس هست و البته برای فرمتی مثل بی آر اف هم که خروجی کتاب های بریل نابینایان هست اون رو هم تا حدی پوشش میده و PN که کتاب هایی هست که در آموزش و پرورش استثنایی برای مدارس داره تولید میشه، فرمت های کتاب های دانش آموزان هم که PN هست اونا رو هم کامل پشتیبانی میکنه و البته حالا TXT، ولی خب عرض کردم این از نظر نرم افزاری هی داره توسعه پیدا میکنه که ما انشالله بتونیم پشتیبانی از در واقع فرمت هایی مثل اکسل و پاورپوینت یا حتی پی دی اف های متنی رو هم داشته باشیم. حتی چالشی که روی پی دی اف های متنی داریم واقعا این چالش جدیه، چون تو زبان فارسی که خب ما OCR نداریم و کانورترهای قوی هم که با صحت بالا متن شما فارسی و انگلیسی داشته باشه بتونید تبدیل بکنید، رو ویندوزش هم خیلی صحت بالا نداریم چه برسه به لینوکس، ولی امیدوارم بتونیم به این در واقع نوشتن یه همچین برنامه دست پیدا بکنیم که یکی از مشکلات جدی کاربران نابیناست. فعلا راه حلش اینه که به همین شکلی که حالا در افزارهای کانورتر که در حال حاضر هست و پی دی اف رو تبدیل به ورد میکنه از این طریق بچه ها فایلشون رو تبدیل میکنن به وسیله دستگاه بخونن. خود
دستگاه چند مموری؟
مموری دستگاه 32 گیگابایته که 16 گیگش رو سیستم عامل در واقع اشغال کرده با نرم افزارهایی که داره و شهود 16 گیگش هم آزاد هست و وزن دستگاه هم 685 گرم هستش. همراه دستگاه یک کیفی داده میشه به عنوان کاور دستگاه هست که طور این کیف طراحی شده که شما حتی نیاز نباشه دستگاه رو از داخل کیف تر بیارید، به نوعی هم محافظ محسوب میشه. حالا اگر کسی خواست از کیفش در بیاره خب این امکان هست، ولی طوری طراحی شده که تمام پورت ها آزاد باشه موقعی که داخل کیف قرار داره که همزمان بتونه به این شکل از اون استفاده کنه. جان
میگم لینوکس که نسخه جدیدش و آپدیت جدید برای خود لینوکس عرضه میشه، این دستگاه آپدیتی که براش میاد آپدیت نرم افزارهای خاص که خود شرکت طراحی کرده یا نسخه لینوکسش هم ادامه میده؟
نه این فعلا آپدیت خود برنامه هایی که روی دستگاه موجوده
به صورت آنلاین.
به صورت آنلاین.
جسارتان آقای سرمدی، شما آیا سیستم عامل دستگاه رو بستید یا در حدی دسترسی ها رو باز گذاشتید که ما هم اگر بخوایم بتونیم نرم افزار جدیدی بهش اضافه کنیم؟
ببینید، به صورت پیش‌فرض دسترسی ها بسته است، یعنی کلن نصب نرم افزار و آپدیت اون توسط شرکت انجام میشه. اما اگر کاربری با تعهد خودش بخواد که دستگاه رو خریداری بکنه و بخواد که دسترسی هاش آزاد باشه، خب ما این امکان رو واسه اش فراهم میکنیم، ولی دیگه مسئولیتش رو خودش باید قبول بکنه که اگه حالا نرم افزاری نصب کرد که باگ داشت، دسترس پذیر نبود، مثل ویندوز دیگه، ویندوز هم شما انواع و اقسام نرم افزارا رو که در واقع روش نصب میکنید، خب پاسپورت های متفاوتی رو میده، چه بسا خیلی از ویروسی باشه آسیب برسونه، تا لینوکس خیلی این بحثا نیست، ولی در هر صورت اگه کاربری بخواد ما دسترسی رو واسش باز میذاریم.
این سوال رو از این جهت پرسیدم چون که با توجه به اینکه شما خودتون فرمودید پی دی ای و پی دی ای فراتر از در واقع یک برین نوت تیکر باید باشه دیگه، یک اسیستنته که ما در هر زمینه و هر موردی میتونیم ازش استفاده کنیم. مورد استفاده من با مورد استفاده یه نفر دیگه متفاوت، ممکن یه سری نرم افزاری بخوام استفاده بکنم که کارکرد بهترش شخصا برای من داشته باشه.
نه، اگه کاربری بخواد با مسئولیت خودش دسترسی نصب نرم افزارش باز باشه، هیچ محدودیتی از این جهت وجود نداره. نه، تداخلی که نداره. من از این جهت گفتم که یه وقت میرید این نرم افزاری رو در واقع نصب میکنید، حالا مشخصا اون برنامه موجب شاید هنگ دستگاه بشه، مثال دارم میگم، تداخلی رو قاعدتا با از کار مثلا بخواد نرم افزار فعلی رو از کار بندازه که قطعا اتفاق نمیفته، ولی اینکه حالا خود اون نرم افزار بخواد مشکلاتی رو به همراه بیاره یا نه، دیگه مسئولیتش با خود کاربر است. چه بسا شما از موزیک پلیر دیگه ای که الان مثلا ما روی لینوکس داریم، خب انواع اصلا موزیک پلیر روی لینوکس هست، شاید یک کاربر بخواد از یه موزیک پلیر دیگه ای مثلا استفاده بکنه، تا من این دوستمون از این جهت سوال کرد، یا حالا برنامه های دیگه. ببینید، مثلا برای همین خوندن موتون در افزار لایبر آفیس بود برای لینوکس. لایبر آفیس تا حد زیادی ویژگیش مثل همین مایکروسافت ورد ویندوزه، ورژن لینوکسیش در واقع خیلی از اون قابلیت ها رو داره، ولی روی این رو دستگاه در واقع نوت تیکر به خصوص رو فایل های حجیم هم خیلی هنگ میکرد و هم خیلی در واقع سرعت خوندن و وقتی قرار بود خط عوض بشه کند میکرد. به خاطر همین ما خودمون یه فایل خان جداگانه نوشتیم، حالا با یه سری ویژگی مشخصی که داره، که پوشش خوندن متون رو فایل خانی که خود شرکت نوشته فراهم میکنه. ولی حالا اگه کسی بخواد مثلا بعدا خودش بره لایبر آفیس نصب بکنه با امکانات و ویژگی های بیشتر و حالا بعضا هنگایی که رو متون، حالا میگم به خصوص متون سنگین تر داره، اون دیگه خودش میکنه.
آقای
سروردی،
هم خسته نباشید بگم، من تشکر از آقای شایستنی ها مجموعهشون که این شرایط فراهم کردن. از چه سنینی شروع میشه معمولا کاربرد این دستگاه برای بچه ها؟
ببینید، در کشورهای دیگه که اصلا یه فرد نابینا وقتی به مدرسه میره به صورت پیش‌فرض این دستگاه رو داره، اصلا چیزی به نام ماشین پرکینز و لوح و قلم و چیزای این چنینی، حالا شاید در مثلا پایه اول ابتدای اون کسی که میخواد بره و از اول یاد بگیره هنوزم تو بعضی کشورها وجود داشته باشه، ولی عملا دیگه تکنولوژی منسوخ شده ای هستن. یه فردی که چه وارد دانشگاه میشه چه وارد مدرسه میشه، داشتن یه بریل نوت یه بریل دیسپلی ابتدایی ترین چیزیه که یه فرد نابینا باید داشته باشه و خب در اختیارش میذارن دیگه. میگم متاسفانه تو کشور ما از اونجایی که بچه ها از ابتدا با سیستم صوتی بزرگ شدن و با همون سیستم بار اومدن، یه ذره خوندن یعنی یه کتابی وقتی باشه که هم صوتی باشه هم بریل، شاید قریب به 60-70% بچه ها ترجیح میدن صوتیشو گوش بدن. البته خب هستن کسایی هم که خیلی واسه شون مهمه کتاباشون و منابعشون رو به صورت بریل بخونن، به خصوص دانشوهای رشته زبان که خب خوندن بریل خیلی تو بحث دانشی که بهشون منتقل میشه، ما متاسفانه خودتون میبینید دیگه، همین استفاده از منابع صوتی باعث شده کسایی که تحصیلات بالای آکادمیک رو هم دارم ولی یه مقاله‌ای میخوام بنویسم، یه متنی میخوام بنویسم، پر از غلطای املایی هست و خب همین استفاده بیشتر و توجه نداشتم به خط بریله که بعضی این آسیب رو به همراه داشت. مطمئن تو افراد مختلف خب فرق میکنه ولی میگم تو کشور ما این اصلا جا نیفتاده، یعنی شاید 0.01% کسایی که وارد مدرسه میشن از بریل دیسپلی استفاده نمیکنن، چه برسه حالا اونهایی که محوطه بالاتر. ولی خب سن خاصی نداره دیگه، در کل اگه بخوام پاسخ شما رو بدم نه محدودیت خاصی داره نه سن خاصی داره، هر کسی که نیازش به استفاده از خط بریل و خوندن منابعش به صورت بریل هست میتونه از این دستگاه استفاده.
سوال دوم این بود که حالا همش به زیستی گفتیم، به سمت آموزش‌پردازش استثنایی هم رفتیم؟
ما متاسفانه همین چالش‌هایی که با بهزیستی داریم شاید چند برابر بدترش رو با آموزش‌پردازش استثنایی کشور داریم. علی‌رغم بودجه‌های خیلی خوبی که اینا تو حوزه تجهیزات دارن، هنوز که هنوزه ترجیح میدن کتاب‌هاشون رو به همین خط در واقع بریل به صورت کاغذی چاپ بکنن، در حالی که یه زیرساختی رو اگه تو مدارس ایجاد بکنن با وجود در واقع همین دستگاه نوت‌تیکر، شما ببینید الان هزینه پرینترهای بریل و تعمیر اون چند برابر یک نوت‌تیکر هست. هزینه خرید کاغذهای بریل که الان بسیار نایاب و گران قیمت شده، ولی این زیرساخت اگه یه بار در واقع ایجاد بکنن در مدارس، یه فرد نابینا یه نوت‌تیکر داشته باشه دیگه هم تکالیفش رو با اون می‌نویسه، هم کتابای صوتیش رو با اون گوش میده، هم کتاباشو با اون میخونه، دیگه اصلا نیازی نیست چند جلد کتاب رو با خودش هم کنه ببره بیاره. بله سراغ اونها هم رفتیم و متاسفانه مثل بهزیستی به نتیجه چندانی نرسیدیم. البته از طرف یونیسف برای حمایت از دانش آموزان افغان، دانش آموزان نابینای افغان در ایران که در مدرسه عبدالعظیم حسنی یه تعدادی هستن در جنوب تهران و مدرسه نرجس، مدرسه دخترانه نرجس، در واقع یونیسف قراره که 20 دستگاه نوت‌تیکر رو خریداری بکنه به صورت پایلوت، 10 تا در مدرسه عبدالعظیم و 10 تا در مدرسه نرجس، دو کلاس مشخصا تجهیز بشن به این دستگاه، یه سال به صورت پایلوت طرح جایگزینی نوت‌تیکر به جای کتاب کاغذی اجرایی بشه تا حالا آموزش پرورشون بازخورد رو بگیره و بعد تصمیم بگیره توسعه رو داشته باشه تو سایر مراکزش یا خیر. ولی اینکه مشخصا بخره در اختیار دانش آموزان ترفیقی بذاره یا حتی مدرسه خودش، نه به این شنبان قبول نمی کنن و همون مسئله تکراری بودجه رو مطرح می‌کنن.
بعد از امتیازات پارکر فناوری و معاونت علم رئیس جمهور هم شما ارتباطی دارید باشون، از اونا هم استفاده شده در این موضوع به اونا معرفی شده درخواست شده؟
شرکت توی شرکت دانش بنیان از سال 92 تو بحث شرکت دانش بنیان احراز صلاحیت شده، خود دستگاه نوت‌تیکر هم یک کالای دانش بنیان هست، پارک‌های فناوری هم که شما فرمودین حمایت میکنن از این دستگاه، منتها حمایتشون به این شکله، میگن یه NGOی بیاد مثلا بگه من 100 تا 200 تا از این دستگاه میخوام، از محل در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برای شرکت های دانش بنیان یه سقف بودجه‌ای در نظر گرفته شده برای حمایت از کالاهای این چنینی که تا 70% قیمت در واقع اون کالا رو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری وام میده به در واقع اون NGO برای خرید این دستگاه، اونتا این وام رو به اشخاص نمیده، یعنی فرد نابینا بیاد بگه من میخوام نوت‌تیکر بخرم 70% اون رو پوشش نمیده، اینجوری پوشش میده که میگه منو با یه NGO غیر دولتی طرف بکنید، بیاد بگه مثلا من 100 تا میخوام، من فرض بکنید حالا مثلا 100 تا دستگاه الان فکر کنم میشه 1,2,800,000,000 تومان. آره همین در واقع
1,18,000,000 الان
تا 1,18,000,000 تومان است. تا 70%ش اون وام میده، مثلا فرض کن 1,200,000,000 تومانش اون وام میده، وام 4% و بقیه‌اش هم خود کاربرای در واقع نابینا میده. اون تا این معنوس به اینی که اون ان جی او بیاد یه تعداد مشخصی رو خریداری بکنه، البته باز یه سقفی داره، اینجوری نیست که یه ان جی او بیاد بگه من 1,000 تا میخوام اونم 10 میلیارد بده. اونم باز یه صرفی داره، من دقیق نمیدونم صرفش چقدره، ولی اون بدی هست که نیاز یه انجیو رو حداقل پوشش بده. این امکانم هست، ولی خب اینکه تا چقدر انجیو ها تصمیم داشته باشن به این سمت برن، البته مابقیش رو خود فرد نابینا بتونه بده، خب دیگه اون 70% پوشش داده بشه واقعا مابقیش چیزی نمیشه. من عرض کردم الان یه لپتاپ معمولی هم دیگه 8-9 میلیون تومان الان شروع میشه به بالا، و قاعدتا کسی که بخواد یه همچین درس
کرده داشته باشه 400 رو با خودش بده 30% میشه 54.
بسیار همه الان یه سری استان ها میگم از 3 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان برای خرید این دستگاه میدن کمک از اینکه به فرد نابینا. من نمیدونم واقعا تو شیراز این حمایت به چه شکل هست و از حمایت میکنن یا خیر، ولی موردی چند تا استان بوده که بچه ها دنبال شرفتن و این کمک از اینها میگرفتن. و اگه اجازه بدیم بریم سراغ در واقع دستگاه به صورت عملی، خود بچه ها بیان نزدیک ببینن حالا اینکه به چه شکل بیان و چند تا بیان دیگه به عهده خانه نعمتی دوستان در بونه فعلا بوده.